أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مطلب پنجم از مطالبی است که درباره آیه 37 سوره بقره میبایست مورد بررسی قرار بگیره. خب عرض کردیم مطلب پنجم درباره متلقی است که متلقی در تلقی کلمات که در موضوع تلقی کلمات که در آیه از اون سخن گفته شده کیست؟ بخش اول آیه تلقی کلمات. خب یکی از بحثایی که در این بخش باید معلوم بشه اینه که متلقی کیست؟ آیا متلقی خصوص آدمه یا هر دو؟ گفتیم متلقی هم آدم است هم حوا. به دو شاهد هم استناد کردیم و گفتیم بر اساس این شواهد اون کسانی که کلمات را تلقی کردند آدم و حوا اند. حالا یک سوال پیش میاد که چرا با اینکه هر دو تلقی کننده کلمات بودند اما فقط اشاره به نام آدم شده و سخنی از حوا به میان نیامده؟ از مجموع آیات استفاده می شود به دو دلیل اشاره‌ای به نام حوا نشده و عدم اشاره به نام حوا به معنای خارج بودن او از دایره تلقی نیست. دلیل اول اینه که اساساً آدم اصل بوده و حوا فرع. منظور از اصل بودن و فرع بودن به این جهت است که آدم به عنوان خلیفه خداوند مطرح شده، نه اینکه آدم چون مرد است مثلا نام او آمده و حوا چون زن است نام او نیامده و این مثلا نشون میده که اصل رجالند و نساء فرع محسوب میشوند. آدم نه به ما انه رجل بل به ما انه خلیفتون الهی، خلیفتون من ناحیت الله، خلیفه خداوند محسوب می شده و طبیعتا خلیفه با توجه به شؤون مختلفی که برای او تصویر می شه اصل محسوب می شه و دیگران ولو همسر باشه این عرض به حضور شما فرع محسوب میشه. وقت اینجا ذکر نام آدم به عنوان خلیفه این قهرن در دلش اون فرع رو هم داره. پس به واسطه این که آدم اصل بوده و حوا فرع، نام فرع نام حوا ذکر نشده. این یک. دو، جهت دوم این است که خب گناه و خطیئه آدم سنگین تر از گناه و خطیئه حوا محسوب شده. آدم هم به جهت جایگاه خودش، شأنش، مرتبه وجودیش و میزان معرفتش به حقایق این عالم طبیعتاً انتظار بیشتری از او می رود. قطعاً در مرحله تعلیم اسما که در گذشته اشاره شد و علم آدم الاسماء کلها، یه مرتبه ای از اون علم به اسماء رو هم شاید حوا پیدا کرده. اینو حالا ما برخلاف تلقی کلمات نمیتونیم به وضوح دلیل روشنی براش بیاریم که تعلیم اسماء شامل حوا هم شده، ولی به هر حال با توجه به اینکه آدم حالا خلیفه خداوند محسوب شده و مسجود ملائکه واقع شده، دارای سعه وجودی و مرتبه معرفتی بالاتر از حوا بوده، اونگاه طبیعتاً کسی که در مرتبه معرفتی بالاتری قرار داشته توقع صدور گناه و خطیئه از او بیشتر به اصطلاح مشکل آفرینه، یعنی صدور خطیئه و گناه از او بیشتر خلاف توقعه. این یه امر عرفی عادی هم هست، کسی که حالا اطلاع کمتری داره با یه عالمی که بر مسائل دینی آشنا هست یکسان دیده نمیشن. اگر یه عالم دینی خدای نکرده خطیه و گناه از او سر بزنه، با یه کسی که حالا نمیدانه و اطلاع چندانی نداره حتما نمیشه اینها رو یکسان دید. بر همین اساس وقتی مسئله خطیئه و گناه مطرح می شود، به خاطر سنگین تر بودن این خطیئه و طبیعتاً اهمیت بیشتر توبه او، فقط اشاره به آدم شده اینجا. لذا می فرماید فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علی، هم در مسئله تلقی و هم در مسئله توبه. و اینجا به این اصل و اون محور اشاره شده. البته در مورد توبه خب دیدید در آیات دیگر هم به حوا هم به آدم نسبت داده شده، ربنا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، خب همینه دیگه. پس علت این که تلقی و توبه در اینجا اسناد به آدم داده شده اینه، علت این که ضمیر مفرد آورده شده اینه که آدم اصل و حوا فرع. علت دیگر این که آدم خطیعش سنگینتر و ثقیلتر نسبت به حوا، لذا محور نقل این ماجرا قرار گرفت. و البته این بدون سابقه یا بدون نظیر هم نیست، یعنی این که به اصطلاح کاری مربوط به گروهی باشه و این رو به اصل و اساس در اون گروه نسبت بدند، در خود قرآن هم نظیر داره. این تنظیر برای اینه که این به اصطلاح یه امر غیر مأنوس و مرسوم و غیر متعارف تلقی نشه. دو نمونه حالا اینجا ذکر من میکنم که ببینید، یکی در جریان حضرت موسی و خضر، خب خداوند متعال می‌فرماید وقتی که سوار کشتی شدن، فنتلقا حتی اذا رکبا فی السفینه، آیه 71 سوره کهف. اینها عرض به حضور شما، این دو نفر سوار کشتی شدن در حالی که در اصل داستان طبق نقل خود قرآن سه نفر سوار کشتی شدن، یکی موسی، یکی خضر و یکی یوشع ابن نون، چون یوشع ابن نون هم حضرت موسی را همراهی میکرد، لذا سه نفری آمدن رفتن سوار کشتی شدن. اما اینجا خداوند متعال میگه فنتلقا، میفرماد فنتلقا حتی اذا رکبا فی السفینه، به حسب قاعده باید میگفت فنتلقو حتی اذا رکبو فی السفینه، به صورت جمع میآورد. اینجا دیگه یوشع ابن نون را در نظر نگرفته، چون اصل موسی بوده و او تابع موسی شمرده می شده. پس من این نظیر داره که حالا یک کسی را که اصل و محوره فقط نگاه به اون باشه و اون همراه و تابع در یه جایی مورد نظر قرار نگیره. بالاتر از این راجع به خود خدا و پیامبر این چنین تعبیر شده در آیه والله و رسوله احق ان یرضوه، آیه 62 سوره توبه. خب معنای آیه اینه و خدا و رسولش سزاوارترند که راضی شود. ببینید اینجا هم خدا و هم رسول رضایتشون مورد نظره، رضایت خدا و رسول هر دو مورد نظره، رضا وقتی میخواد نام ببره میخواد والله و رسولو، اما ضمیری که میخواد برگردونه خب ان یرزون یعنی کی؟ یعنی خدا دیگه، اشارهی به رسول نمی شود. خب اینم به خاطر اینه که اصل خداوند و رسول فرع و تابع اوست. اگر رضایت خداوند مطرح بشود قطعا رضایت رسول هم در دل اون هست. درسته ما نمیخوایم بگیم همون جهتی که در این دو نمونه باعث شد که مثلا ضمیر مفرد بیاد و یکی تابع دیگری محسوب بشه، در مانحنفی هم همینطوره. نه، در مانحنفی دلیل دیگری داشت که ما گفتیم چرا یکی اصل چه؟ یعنی تو موارد این چنینی، تو موارد مشابه بالاخره یکی به عنوان اصل و محور و دیگری فرع بر او دیده میشه. حالا به چه دلیل یکی اصل میشه و دیگری فرع؟ این بناش این میتونه دلایل مختلف داشته باشه. در داستان آدم و حوا یک چیز، یک عامل باعث این اصل و فرع شدن یک جهت، مثلا اینکه آدم خلیفه خداست و حوا خلیفه خدا نیست. خب اینجا هم بالاخره معلومه خدا اصل، رسول فرع، و معلومه دلیل و وجه اصل بودن خداوند چیه. یا در مورد موسی و یوشع ابن نون هم همینطوره. پس این نظیر داره، امر غیر متعارفی هم نیست، اینجا هم همینطور. خب اینم راجع به مطلب پنجم. اما مطلب ششم که خیلی مختصر ما بهش اشاره میکنیم و ازش عبور میکنیم، راجع به مراتب تلقی است. ببینید مراتب تلقی دو جهت درش باید مورد توجه قرار گیره. یک جهت عمدش این است که تلقی کننده چه ظرفیتی دارد و سعه و گنجایش وجودی او چقدره. قطعاً ظرفیت دل و قلب هرچه گسترده تر باشد، معارف و حقایق بیشتری رو میتونه اخذ بکنه. اگر این ظرفیت کوچکتر باشه، معارف کمتری در او جای میگیره. این البته یه امر به اصطلاح روشن و متعارفیه. ببینید، شما یه لیوان کوچک رو در نظر بگیرید که توش آب میریخت، چقدر آب ریخته میشه. یه حوض بزرگتر، یک استخر و حالا مثلا یک دریاچه، طبیعتاً هرچه گنجایش ظرف بیشتر باشه، آب بیشتری در او جای میگیره. قلوب انسان ها هم اینجوریست. هرچه قلب انسان و دل انسان فراختر باشه، ظرفیت بیشتری برای اخذ حقایق و معارف داره. بر این اساس حتما قلب و دل آدم گنجایشش بیش از قلب و دل حوا بوده. او خلیفه خداست، او تعلیم اسماء بش شده، او اگر کلمات رو هم تلقی کرده، دریافت او از این کلمات و حقیقت اونها قطعا وسیع تر از اون مقداری است که حوا دریافت کرده. بنابراین با توجه به جایگاه حضرت آدم و سعه وجودی او، ما میتونیم بگیم اون چه که آدم تلقی کرده قطعا نسبت به اون چه که حوا تلقی کرده چه بسا قابل مقایسه نباش. این یک جهت که تفاوت مرتبه در تلقی ایجاد میکنه. یک جهت دیگر برمیگرده به این که این کلمات چه باشن. خب حالا ما در ادامه راجع به کلمات بحث خواهیم کرد که اصلا این کلمات چی هن؟ چون بخش اول این آیه 37 ترقی کلمات، بخش دوم راجع به توبه است که حالا اون بعدن. تا اینجا این پنج مطلبی که ما گفتیم و حالا این مطلب ششم همه درباره تلقی است. در ادامه درباره کلمات و اینکه منظور از کلمات در این آیه چیه بحث بیشتر خواهیم کرد. حالا قهرن این که این کلمات چگونه تفسیر بشوند و منظور از این کلمات چی باشه، خود این باز یک مرتبه ای را ایجاد می، اختلاف مرتبه ای را ایجاد میکنه. معلومه اگر مثلا ما گفتیم منظور از کلمات همین کلامه و الفاظ، با این که مثلا بگیم کلمات حقایق انوار انسان کامل و انسانهای کامله، خیلی با هم متفاوته. این یه اختلاف مرتبه فاحشی بین این دو مرتبه وجود داره. اینا باعث تفاوت مرتبه میشه در مسئله تلقی. پس مراتب تلقی به واسطه دو عامل یا دو جهت پدید می آیند. یکی به واسطه ظرفیت متلقی و دیگری به واسطه حقیقت کلمات. و اولی مسلم بوده که ظرفیت آدم و حوا متفاوتن، لذا میتونیم بگیم مرتبه تلقی آدم بسیار بالاتر و برتر از مرتبه تلقی حوا. جهت دوم مربوط به اون خود خود کلماته. اگر فرض کنیم خود این کلمات یه حقیقتی دارای مراتب یا یه وجود مشکک باشه، منافاتی نداره که آدم مرتبه اعلای این کلمات رو اخذ کرده باشه و تلقی کرده باشه، حوا مراتب پایینتری از اون رو دریافت کرده باشه. این خودش باز باعث اختلاف مرتبه میشه و این اختلاف هم ناشی از اینه که اون کلمه یا کلمات رو ما چگونه تفسیر کنیم، که حالا در ادامه بس اون هم معلوم میشود. پس این هم راجع به مراتب تلقی. تقریبا با این شش مطلب که گفتیم اجمالاً بحث هایی که مربوط به تلقی لازم بود اینجا مطرح بشه ارائه شد. در ادامه بالاخره مسئله کلمات هم باید بررسی بشه که منظور از این کلمات چیه. یه چند تا بحث هم در باره بله
این در مورد تلقی کلمات و تعلیم
درباره چی؟ یعنی این که متلقی را حوا را متلقی بدانیم. نه، حالا من در مورد تعلیم اسما خیلی چیز نکردم، اما در مورد تلقی خب بله.
دیگه که طرف اولام و در طرف آدم حالا چون اونم همراهی کرده اون آیات هم داره که حال زلم نا انفسان اینا، بعد اینجا دیگه منافاتی نداره که
بالاخره
آیدی هم نمیخواد که بخواهم حضرت اول مثلا اینطوری چیز کنیم که بحث تعلیم اسما اون بحث مهمی بود دیگه، هم اونجا هم اینجا
ببینید بالاخره توبه از ناحیه هر دو واقع شده یا نه؟ نه سب کنید مقام. توبه از ناحیه هر دو بوده یا نه؟ درسته یا نه؟ با این که ما توبه میبینیم از ناحیه هر دو بوده، اما نوعا تابع علیه داره، به صورت ضمیر مفرد آورده. پس توبه از ناحیه هر دو بوده، ولو این که حالا مفرد گفته شد، اما این توبه با تلقی هیچ ارتباطی نداره یا مرتبطه. اگر ما گفتیم تلقی زمینه ساز توبه شده، نمیشه این تلقی برای حوا اتفاق نیفتاده باشه. اتفاقا تلقی کلمات که من گفتم منظور از اون تلقی چیه، یعنی در واقع یه حقیقتی رو، یه جایگاهی رو، یه مقامی رو اینها برای اون انسان کامل دیدن، پیامبر و اهل بیت پیامبر، که رشک بردن به اون مقام و فهمیدن چقدر از اون مقام فاصله گرفتن و باید برگردن دوباره. این خودش توبه بود، احساس پشیمانی و ندامت و استغاثه به درگاه خداوند که ما رو برگردون به اون جایگاه، از ما ببخش، از ما درگذر. لذا منافات نداره هم ربنا ظلمنا گفته باشن، هم اون انوار رو دیده باشن و هم رشک و حسد برده باشن به معنای مثبتش به اون جایگاه، و اینا همه در واقع اون حالت توبه و ندامت و پشیبانی رو برای اونها فراهم کرد. پس تلقی اون حقایق حالا یا کلمات زمین ساز توبه بوده. نمیتونیم بگیم حوا بدون تلقی توبه کرده؟ چرا؟ چی شد که این توبه براش پدید آمد؟
مثلا برای حضرت آدم علیه السلام، بعد اینکه حضرت آدم به حوا
آموخته ها؟ خب نه، ببینید ما مخصوصا گفتم روایاتی که این ربنا ظلمنا انفسنا رو به عنوان کلمات در ذیل این آیه گفتن. دوتایی گفتن ربنا ظلمنا، گفتن اون کلماتی که اینا گفتن ایناست. شما حالا تو روایت هم داریم، حالا ما روایت هم خوندیم اونجا. نه اصلا خود کلمات میگن این کلمات، این الفاظ را خدا به اینها داد و اینا این دوتایی اینو گفتن. خودش اینکه هر دو اینها رو به اصطلاح گفتن، تلقی کردن و گفتن، منو میشه متلقی هر دو بودن. بله طبقه این نظر ما روایت هم خوندم دیگه، اونجایی که این حالت پیش آمد جبرئیل آمد و چه گفت و به این دو نفر اینها رو یاد داد. و یعنی خود تعلیم این الفاظ و اینکه برای اینکه به سوی خدا برگردید اینا رو بگید، این معلوم میشه هر دو بالاخره چیز شدن، هر دو اینا رو گفتن یاد گرفتن. حالا منافات نداره برای آدم، مثلا برای حوا همین ممکنه همین مفاهیم عادی چیز باشه، اما اونی که آدم دریافت کرده فوق این حرف هاست. من اختلاف مرتبه معتقدم هست، اینای قطعا یک چیز رو تلقی نکردن بسته به گنجایش وجودیشون، این یه چیز سطحی تر رو تلقی کرده، آدم یه عمق بیشتری داشته تلقیش. الحمدلله رب العالمین.
اینجا را شناس